بحث واردات در مقابل صادرات و واگذاری سانامه هاست. منطقه همینطور که شما هم در خبر خوندید و اشاره داشتید، برای واردات کالا ما نیازمند ثبت سفارش هستیم. ثبت سفارش در گذشته و در حال اولویت بندی شده مبنی بر اولویت 1، 2، 3 و 4. یکیش که کالای اساسی است که خود دولت عرض 4200 تومانی میده و در اون مورد بحثی وجود نداره. اولویت 2 کالاهای واسطه تولید هستند و خطوط تولید. اولویت 3 کالاهای مصرفی و یا نیمه ساخته هستند که در اجازه واردات دارن و اولویت 4 کالاهای ممنوعی هستند که اجازه واردات هم ندارن. بنابراین میمونه اولویت 2 و 3. منتها وقتی که صادر کننده میخواد بره برای ثبت سفارش، در ثبت سفارش ارز صادراتی رو میگن فقط برای اولویت 3 میشه استفاده کرد. بنابراین برای اولویت 3 هم با توجه به اینکه کالای ساخته شده و یا نیمه ساخته است، تقاضایی وجود نداره و بیشترین حجم تقاضا در اولویت 2 هست. بنابراین صادرکنندگان اگر هم بخوان ارزشون رو واگذار بکنن و یا بخوان برای خودشون وارداتی انجام بدن، چون مشمول اولویت 2 بیشتر میشه واردات کالا، عملا نمیتونن. برای ارز در سامانه نیما هم مشکلی که وجود داره، برای حواله کردن پول خارج از کشور توسط خریداران کالا ایرانی، حتما اونها درخواستشون این هست که پول باید به یک تولید کنندهی حواله بشه که اون شرکت تولید کننده کالا به ایران فروخته، یعنی این مجوز رو دارن به دلیل تحریم ها. ولی وقتی در سامانه نیما ما میخواییم عرضه بکنیم، اونجا شرکت هایی هستن که معمولا وابسته به صرافی ها هستن و شرکت های تجاری هستن که باز اونجا هم ما مشکل داریم. البته این مشکل برای صادر کنندگان بزرگ مثل پتروشیمی یا نیست و یا خیلی کمتره، چرا که اینها خودشون شرکت هایی دارن و صادراتشون به نام خودشون که انجام میشه، وجوهش هم به حسابهای خودشون در خارج از کشور واریز میشه. اینها کمتر مشکل دارن. به همین دلیل هم بانک مرکزی از عرضه پتروشیمی ها رضایت داره و میگه حدود 80% عرضه شده. ولی صادر کنندگان کوچک و متوسط و یا صادر کنندگان غیر پایه نفتی که کالاشون رو به خریدار ارسال میکنن و بعد وجهش رو باید حواله بکنن و خودشون حساب شخصی ندارن، با این مشکل مواجهن. بنابراین این موضوعاتی بوده که در دو جلسه در بانک مرکزی مطرح شده. جلسه آخر ریاست محترم بانک مرکزی اظهار داشتن که بحث ثبت سفارش در حوزه اختیارات ما نیست، به وزارت صمت برمیگرده. در خصوص پایه‌های صادراتی هم که شما اشاره داشتید،
خب من قبل از اینکه وارد پایه‌های صادراتی بشیم، پس من این استنباط اینجوری بکنم که ما در حوزه ثبت سفارش و استفاده از ارز صادرکننده ها برای واردات کالاهاشون دچار یک نابسامانی هستیم. یعنی هنوز مشخص نیست، نه تکلیف مشخص نیست، هیچ کس نمیدونه که واقعا دقیقاً چه جور ساماندهی شده. درست استنباط کردم یا نه؟
من بهتر بگیم ناهماهنگی بین دستگاه‌ها. یعنی به این منظور که بانک مرکزی اعلام میکنه برای من اولویت مهم نیست، مهم برگشت ارز به چرخه اقتصادیه. وزارت صمت اشاره میکنه که ارز صادراتی فقط در اولویت 2 میتونه استفاده بشه و برای بقیه اولویت ها نمیتونه استفاده بشه.
بله.
گمرک قیمت پایه های صادراتی رو بر اساس ارز 4200 تومانی قبلا محاسبه میکرده که امروز نیمایی شده.
بله.
یعنی حدود 9000 تومان. بنابراین قیمت پایه صادراتی خود به خود باید 50% کاهش پیدا بکنه که اونم حاضر نیست این کاهش رو بده. بنابراین صادر کننده داره تعهدی رو میده که اون میزان ارز به دست نمیاره.
همه.
و همه اینا هر کدوم در حوزه خودشون میتونن که این مشکل رو برطرف بکنن. بنابراین در جلسه آخری که با آقای همتی بود و ایشون هم اشاره داشتن که اینها در حوزه گمرک و وزارت صمت هست، پیشنهاد ما این بود که نشستی برگزار بشه و تمام دستگاه حضور داشته باشن و این مشکلات رو برطرف بکنیم. به هر حال بانک مرکزی براش مهم اینه که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی برگرده. صادر کنندگان هم معتقدن که باید این ارز به چرخه اقتصادی برگرده در چارچوب تعریف شده. ولی راهکارهایی که گذاشته شده تا الان اجرایی نبوده. لذا آخرین خبری که ریاست محترم اتاق ایران روز گذشته اعلام کردن این هستش که بانک مرکزی درخواست برگزاری جلسه و یا پیشنهاد برگزاری جلسه رو با حضور تمام دستگاه‌ها داره که از اتاق بازرگانی هم در اون جلسه حضور داشته باشن و این مشکلات برطرف بشه. خوشبختانه دیروز وزیر صنعت معدن تجارت هم مهمان ما در اتاق ایران بودن، ایشون هم به این شکل‌گیری این کارگروه در آینده نزدیک اشاره داشتن، برای اینکه یک نشست چهار جانبه بین بانک مرکزی، گمرک، وزارت اقتصاد و ببخشید وزارت صمت و اتاق بازرگانی در آینده بسیار نزدیک شکل خواهد گرفت تا ببینیم انشالله میتونیم این مشکلات رو برطرف کنیم.
حالا این هماهنگی که شما ازش نام بردید خروجیش میشه همون نابسامانی به اعتقاد
بله
من حالا
بله خروجی دقیقاً بله خروجی هماهنگی نابسامانیه که بله. امروز واقعا صادرکنندگان رو با دغدغه و مشکل مواجه کرده، جوری که ما خیلی از صادرکنندگان بزرگمون که صادرات داشتن اعلام کردن الان از که 2 ماه صادراتشون رو متوقف کردن.
خب الان فکر میکنید که روش فعلی چه تغییراتی باید بکنه تا هم نظر شما بانک مرکزی و وزارت صمت تامین بشه؟
بله ببینید، اگه ما بخوایم پیشنهاد مشخص در این خصوص داشته باشیم، اولین موضوع اینه که این اولویت ها باید برداشته بشه و عرض صادراتی اجازه داشته باشه در تمام کالاهایی که ثبت سفارش میشن و وارداتشون آزاد هست عرضه بشه. این اولین نکته هست.
امکان این که اولویت بندی هست بشه به نظر شما وجود داره با توجه به شرایطی که الان
ببینید؟ خود وزارت صمت، خود وزیر محترم هم حدود 1 ماه پیش در حاشیه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کردن که ما اصلا اولویت نداریم. خود وزیر صمت این رو اعلام کردن و برای ما اولویت برداشته شده. ما یه اولویت 1 داریم و یه اولویت سایر.
بله.
ولی در دستگاه‌های زیر مجموعه خودشون، در سازمان‌های وزارت، در سازمان‌های تجارت و ثبت سفارش عملاً دستگاه‌های این اولویت‌ها رو هنوز دارن اعمال می‌کنن.
بله.
بنابراین یک به نظر من خوب. مشکل جدی نیست که قابل حل نباشه، فقط کافیه که بپذیرن این عرض صادراتی چون باید به چرخه برگرده در تمام اولویت‌های مجاز، کالاهایی که اجازه واردات داره امکان پذیر بشه و وقتی این اتفاق بیفته هم تقاضا برای عرض نیمایی و بانک مرکزی کمتر خواهد شد و هم عرض صادراتی وقتی به چرخه اقتصادی میاد بانک مرکزی رو کمک میکنه که بتونه سامانده عرض رو بهتر انجام
بده. بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای لودی.
خواهش می‌کنم.
با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا حافظ.
خدا حافظ. خب در خصوص چالش بازگشت ارز صادراتی با آقای محمد لودی صحبت کردم، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران. خیلی ممنونیم، پیام های شما داره همینجور به دست ما میرسه و سوالاتی که در خصوص به خصوص بسته حمایتی مطرح میکنید و البته سایر موارد و دغدغه هاتون. خیالتون راحت باشه اگر هم فرصت نکردیم که همه پیام های شما رو در این برنامه بخونیم، نگران نباشید، دوستانم اونجا مشغول دستبندی پیام های شما هستن و حتما مورد توجه پیگیری قرار میگیره. خیالتون راحت باشه. 30367 شماره سامانه پیامکی ما هست. تا لحظات دیگه گفتگو بعدیمون شروع میکنیم. خب میزان شفافیت لایحه بودجه 98 موضوع بعدی ما هست. سازمان برنامه بودجه کشور پیرو به انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره میزان شفافیت لایحه بودجه 98 توضیحاتی ارائه کرده. آقای دکتر محمد هادی صبحانیان کارشناس بودجه همراهمون هستند و درباره موضوع باشون صحبت میکنیم. آقای صبحانیان سلام بر شما.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم سلام و وقت بخیر عرض میکنم.
خیلی متشکرم. آقای صفانی خواهش میکنم قدری بلندتر صحبت بفرمایید که بله. بتونیم بهتر صدای شما رو بشنویم و از صحبتاتون استفاده بکنیم.
بله.
الان میزان شفافیت لایحه بودجه 98 تو بخش مختلف به چه میزان هست؟
ببینید در واقع دولت قدم‌های قابل تقدیری رو برداشته در این زمینه. در لایحه بودجه 98 نسبت به قانون 97 یکی دو سال هستش که مثلا در رابطه با بحث موضوع هدفمندی یارانه ها جدولی رو دولت گزارش میکنه که در واقع در اون جدول همه منابعی که به دست میاد از محل افزایش قیمت حامل ها و فروش فرآورده ها در داخل و یا صادرات اونها رو گزارش میکنه که قبل تر مثلا قبل سال 96 قبل این ارائه نمیشد، یا مثلا در برخی از جداول مثلا جدول هزینه های دستگاه ها تقسیم بندی هایی رو انجام داده که به شفافتر شدن بودجه کمک میکنه، یا مثلا ردیف های متفرقه تعدادشون کمتر شده. اینا همش قدمایی هستش که در راستای شفافتر شدن بودجه دولت برداشته. البته به نظر میرسه که قدم های بزرگتری هم لازم هستش که برداشته بشه، که در واقع در اون گزارشی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده به برخی از اون قدم ها در واقع اشاره شده.
خب پس حرکت رو به جلوی هست در راستای ایجاد شفافیت هرچه بیشتر هست. الان اگر بخوایم نگاهی به لایحه بودجه 98 بندازیم، برگردم به همون سوال اولی که ازتون پرسیدم، تو کدوم بخش ها میزان شفافیت زیادتره، تو کدوم بخش ها کمتره، لازم هست که مشخص تر بشه؟
ببین، به نظر من یکی از مهمترین مؤلفه هایی که میزان شفافیت بودجه رو روشن میکنه برای افراد این هستش که دقیقاً آیا کسایی که حالا چه مردم که به نظر من در واقع یکی از مخاطبین اصلی بودجه در کشور مردم هستن. بالاخره بودجه سند مالی هست، مهمترین سند مالی دولته که نحوه تعامل دولت و ملت با همدیگر رو در واقع مشخص میکنه. خب لذا باید برای عامه شفاف باشه، فارغ از اینکه این شفافیت به اون معنا وجود نداره، حالا هم از اینکه اطلاعاتش به صورت اینکه قابل در واقع بررسی باشه، مثلا در قالب فایل اکسل ارائه بشه که خب نمیشه متاسفانه، حتی فایل پی دی افش هم قابلیت سرچ نداره، یا انقدر در واقع مفاد تفسیرها بعضن با پیچیدگی همراه هست که واقعا کسی که سالهای سال تجربه این کار نشه و شاید متوجه مفاهیم نشه، از این منظر که خب یه عدم شفافیت وجود داره. ولی یه بحثی که در واقع
خیلی کوتاه خواهش میکنم،
مطرح هستش این هستش که در واقع میزان کسری بودجه دولت خب باید شفاف باشه برای هم مردم و هم تصمیم گیران که مثلا نمایندگان محترم مجلس هستن. میزان کسری بودجه متاسفانه هر ساله صفر اعلام میشه. علتش هم این هستش که خب ما منابعمون رو به صورت غیر واقع بینانه میبینیم، امسال مشخصا منابع نفتی رو غیر واقع بینانه و بالا دیده شده. این تبعات بدی رو به همراه داره، هم برای مردم هم برای تصمیم گیران. لذا به نظر میرسه که یکی از مهمترین مؤلفه‌ای که باید امسال شفاف میشد در بودجه و متاسفانه نشده میزان کسری بودجه دولت.
خیلی ممنونم از شما. من علاوه بر کسری بودجه، فقدان شفافیت منابع هدفمندی، درآمدهای مالی که بودجه شرکت‌های دولتی، اینها رو اضافه بکنم. ممنونم و خداحافظ.
موفق باشی. خدا
میزان شفافیت علایه بودجه 98، موضوعی که در با آقای دکتر محمد هادی سپانیان کارشناس بودجه باش صحبت کرد. ۳۰۰۳۶۳۷ شماره سامانه پیمکی مون. خب 3036-37 هم توی که گفتم شماره سامانه پیامکی ما هست. خیلی متشکرم از این که پیامهاتون رو میفرستید. 0912-1442 اجازه بدید که بخونیم چند تا از اینها تو این فرصت کوتاهی که داریم. نوشتن که چرا هیچ کس به فکر از کسانی که بیمه بیکاری میگرفتن یا میگیرن نیست؟ اولا سبد کالا میگیرن یا نه؟ دوم بعد از تموم شدن بیمه بیکاری وضعیت چگونه هستش؟ ۳۰۰۳۴۰۷ گفتن که یه بار دیگه بگید که ما برای اینکه پیگیری بکنیم این موضوع بسته حمایتی رو چه باید بکنیم. البته آقای اردلان اشاره کردن که فعلا صبر بکنید تا آخر هفته تا ببینید که این مشکلی که بانک ها وجود داره با منتفع میشه یا نه، ولی جهت اطلاعاتون بگم سامانه 1420 سامانه هست که شما از این طریق میتونید پیگیری بکنید و یه شماره هم دادن 3-4-4 مربع. خب بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون در خصوص اصلاح مصوبه خودروهای در گمرک مانده هست. با مخالفت بانک مرکزی مبنی بر واردات بدون انتقال ارز و ترخیص خودروهایی که ثبت سفارششون تا تاریخ 16 دی ماه انجام شده بود، هیئت وزیران مصوبه را اصلاح و تاریخ را از دی به مرداد تغییر داد. 25 دی ماه رئیس کل بانک مرکزی با مصوبه خودروی دولت برای ترخیص خودروهای وارداتی در گمرک مونده مخالفت کرد و اعلام کرده بود که وی اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهای وارد شده به گمرکات از این تاریخ به بعد را نخواهد داد. در واقع استدلال بانک مرکزی هم این بود که واردات بدون انتقال ارز باعث میشه که منشأ تأمین ارز جهت واردات خودرو مشخص نباشه و این در حالی که طی ماه‌های گذشته تمام تلاش صرف این شده بود که با حاکم کردن نظم بر بازار ارز حساب دخل و خرج ارزی کشور رو به دست بگیره. اما مصوبه اخیر هیئت وزیران که اجازه میده خودروهای وارداتی بدون انتقال ارز وارد کشور بشن به نظر میرسه که بهانه تازه برای بی‌نظمی در بازار عرض خواهد بود. آقای مهدی دادفر همراهمون هستن، دبیر انجمن واردکنندگان خودروی ایران و در این باره باشون صحبت میکنیم. آقای دادفر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم برنامه.
خب نگاه شما به این داستانی که تعریف کردیم چی هست؟
عرض کنم محضرتون، خب مصوبه 16-1397 هیئت محترم وزیران مصوبه ای بودش که 98% از مشکلات مردم هم از اون پرونده های قضایی شکایتی که از وارد کنندگان شده بود و مشکلات عدیدهی که برای وارد کنندگان خود رو ایجاد شده بود رو حل میکرد. عملا ما میتونستیم، یعنی ما به عنوان کلیه آهادی که در کشور فعال هستیم، با این مصوبه میتونستیم تمامی مطالب و مشکلات مربوط به واردات خود رو حداقل که این 18 ماه گذشته که ایجاد شده بود رو رد و فتح
بکنیم. همون مصوبه دولت رو میفرمایید؟
بله، مصوبه اولیه دولت مبنا بر این که تا تاریخ 16 ده هر خودرویی که قبض انبار گرفته میتونه از گمرکات خارج میشه.
خب
مصوبه بسیار خوب و متینی بود، ما هم خیلی تشکر میکنیم از این مصوبه. خب جناب آقای همتی مسئول و خزانه‌دار کل کشور به قول معروف هستند و خرج و دخل رو باید مدیریت بکنن. خب نظری داشتن، نظرشون نبگیم تخصصی نبوده، خیلی هم به جا و درست نگاه کردن به موضوع، اما خب یه خود محدود میکنه کار رو. یعنی اگر با اون مدل حل مسئله اولیه 98% از مطالب رو میشد حل بکنیم، با این مدل 27-10 مصوبه‌ای که صادر شد و بند یک رو تفسیری ذیل بند یک که میگفت تا تاریخ ابلاغ این تصدیق نامه قبض انبارهای معتبر است رو محدود کرد.
خب حالا دغدغه رئیس کل بانک مرکزی هم دغدغه مهم است دیگه.
اصلا دغدغه‌شون درسته. خب. و حرف هم درسته، عمل کرد هم درسته، اما نکته اینه ببینید ما در پی حل مسئله و مشکل هستیم یا در پی ساماندهی بازار؟ نمیگیم بازار رو باید بی نظمی برش حاکم بشه. خب ما هم قبول داریم حرف ایشونو، اما الان یه مسئله این است، 15,000 نفر قرارداد بین مردم و شرکت‌های وارد کننده با مصوبه اول این 15,000 نفر حل میشه، تمام میشد و مردم مالشون رو میگرفتن و میرفتن، ما هم راحت میشد. با آمدن و ارسال این نظریه از طرف بانک مرکزی، عملا فکر نمی کنیم که حد اکثر بیش از 7,000 تا از این مشکلات حل میشه، در این حال که این نظر درست، یعنی با توجه به استدلالی که دارن، شرکت هایی که ثبت سفارش دارن یا اخذ ارز کردن، خب با سامانه فنا میآیند و محدود هم نمیشن تا زمان مصوبه. خب شرکت هایی که ارز دولتی دریافت نکردن و بدون انتقال ارز خودروهاشون رو وارد گمرکات کرده اند، از تاریخ 16/5 به بعد عملا بانک مرکزی دیگه اینها رو به رسمیت نمیشناسه، ولو اینکه کالا هم در گمرکات داشته باشند.
خب
لذا اون خودروها قابلیت ترخیص نخواهند داشت. تقاضای ما اینه که بر همون مصوبه ابتدایی کار باقی میمون، اما یه قدم بریم جلوتر، فرض کنیم این مصوبه 27-10 هیئت محترم دولت هم مصوبه ایست متین و باز هم بین بد و بدتر باید یکی رو انتخاب بکنیم، با مصوبه دوم 50% مشکلات حل خواهد شد. اما کی؟ باز در مصوبه اول فرصت 4 ماهه دولت داریم، الان دقیقاً از 16 ده 97 تا امروز که خدمت شما داریم صحبت میکنیم 15 روزش گذشته، هنوز دستور عمل اجرایی نیامده است. چند روز دیگه هم این ماه تمام میشه، وارد تعطیلات بین این ماه میشیم، ایام فاطمیه و همچنین دهه فجر. خب باز مجدد تعطیلی و تعطیلی. میزان اثر بخشی مصوبات هیئت دولت و سرعت در اجرای مصوبات، حالا مصوبه دارای کاستیه یا جامعیت نیست، اون اصلا یه مطلب دیگه ایه. اما ما چقدر مصوبه در مورد واردات خودرو توی همین 19 ماه گذشته داشتیم که به خاطر بد ابلاغ شدن، اجرایی نشدن، همت نکردن رو زمین مونده و باز مشکل مردم همینجوری لاین هست. مطلب الان اینه. وگرنه مصوبه و حرف جناب آقای رئیس محترم بانک مرکزی کاملا قانونی و درست و منطقیه. بهش از نظر علمی و آکادمیک و منطقا اصلا ایرادی نمیتونیم وارد کنیم. اما اینکه این مسئله رو قابلیت حل تمام این مسئله رو ایجاد کرده، نه، کل مسئله رو حل نخواهد کرد. همون موضع محدودش هم که هنوز اجرایی نشد.
بله آقای دکتر، الان چه تعداد خودرو توی گمرک هست؟
بالغ بر 14,700 دستگاه.
14,700 دستگاه.
بله.
بعد اون بخش اولی که مصوبه‌ای که دولت داشت همون اول تعدادش ترخیص شد یا نه؟
هیچی، هنوز که اصلا اتفاقی نیفتاده.
نه اون مصوبه اولی میگم که شما گفتین خیلی مصوبه خوبی بود و مشکل، پس عملیاتی نشد اصلا.
نه دیگه. خب اون مصوبه مقرر بود در بند 7 ضوابط ترخیص خودرو موجود از سودنامه رو به دستور عمل اجرایش رو وزارت صنعت و تجارت تنظیم بکنه، که وزارت صنعت خیلی خوب اومد پای کار. واقعیت اینه، یعنی برای اولین بار و به صورت خیلی نادر، اصلا امکان نداره در بخش های دولتی، همون فردای روز مصوبه جلسه برگزار شد جهت تنظیم تصدیق‌نامه. روز پنجشنبه مصوبه رفت خدمت جناب آقای وزیر واسه ابلاغ. یعنی سرعتش اصلا واسه ما غیر قابل تصور بود، گفتیم اصلا شاید یه اتفاق خاصی افتاده. بعد دیدیم که نه، همون فکری قبلا می‌کردیم برقرار، رویه همون مثل سابقه. خب رئیس محترم بانک مرکزی مصوبه یا دولت رو تحلیل بود و بعد تغییر و هنوز هم که دستور
خب الان شما راهکار رو چی میدونید؟ یعنی فکر میکنید که هم یه راهی یه مسیری طی بشه که هم دغدغه بانک مرکزی مرتفع بشه، هم مشکل مردم حل بشه، هم نگرانی به هر حال وزارت سمت وجود نداشته باشه، راهکاری هم دارید؟
ببینید اول اینجوری به موضوع نگاه کنیم، ما مسئله رو در شرایط چی میخوایم حل کنیم؟ در شرایط تحریمی 100%، درسته؟
بله.
تعهدات شرکت های وارد کننده به مردم که تجمع و انباشت این تعهدات محصول عمل کرده وارد کننده ها واقعا نبوده، این الان دیگه همه مردم میدونن. تغییرات مکرر و مستمر قوانین و مقررات طی 18 ماه گذشته، بستن سایت ثبت‌آرایش و ممنوعیت واردات و و غیره، انباشت بالغ بر 15,000 تعهد ایجاد کرده. چیزی معادل این کالاها در گمرکات موجوده، متوسط عمرشون هم 6-7 ماهه که اینجا موندن و دارن از بین میرن.
خب راه حل خیلی کوتاه،
راه حل همون مصوبه اول بود. حالا چه درست چه غلط، کسی بدون نگاه به بحث تنظیم ارز، خلاصه پول همه اینا از کشور خارج شده. یعنی این کالایی که در گمرکات موجوده پولش رفته. الان نمیتونم اثری بر بازار ارز بذاره. من امروز بخوام برم کالاو بیارم، نمیخوام برم دیگه دلار واسش بخرم از خیابون یا از صرافی. ماشین اومده، تعهدم که این وره، همه شده پرونده قضایی، باشتی از پرونده تعدیراتی.
بله البته خب به حال منافع دولت اینجا باید مقداری تامین بشه تا به نظر
منافع
مشکل
دولت
حل بشه.
هم که درآمد داشت. خب یه لحظه دوستان شاید احساس کردن داره باز نظم بازار ارزی رو به هم میزنه، اومدن این تبصره رو زیلش اضافه کردن. باز هم ما پذیرا هستیم، چون از یک مسئله 100%ی 50%ش هم حل بشه باز خودش نعمته دیگه.
خیلی متشکرم آقای لطفاً، ممنون از شما، خدا نگهدارتون باشه. اصلاح مصوبه خودروهای در گمرک مانده، موضوعی بود که با آقای مهدی دادفر در موردش صحبت کردم، دبیر انجمن واردکنندگان خودروی ایران. ابراهیم مومنپور هم رو خط تلفنمون هستم، ببینیم که بازار سکه طلا ارز چگونه هستش. آقای مومنپور سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت هموطنان عزیزم، همکاران محترم رادیو اقتصاد. من ابتدا خیلی سریع قیمت ها رو اعلام میکنم، اگر وقت بود یه توضیح کوچیکم میدم خدمتتون. عزیزان من آخرین قیمتی اونس 1282 دلار و 30 سنت، بیشترین قیمت روزانه 1283 دلار و 61 سنت بود. هر مثقال طلا در بازار تهران 1,500,000 و حدود 90 تا 95 احتمال تفاوت قیمت، البته یه مقدار زیاده، بیشترین سختی دیده 1,597,000 تومان بود. هر گرم طلای 18 عیار 367,500، طلای 24 عیار هم با 490,000 تومان. البته اونس نقره با مبلغ 15 دلار و 33 سنت و اونس پلاتین با 803 دلار و 45 سنت، پلاتینیوم هم با 1351 دلار و 75 سنت شروع قیمتی روزانه شد. آخرین قیمت سکه های بازار، سکه تمثال حضرت امام 4,037,000 تومان، سکه بهار آزادی 3,904,000 تومان، سکه نیم 2,098,000، سکه روب 1,255,000، سکه گرمی هم با مبلغ 700,000 تومان شروع کردن. یورو اروپا با 13,300، پوند انگلیس 14,973، درهم امارات 3,170، لیر ترکیه هم با مبلغ 2,178 تومان. من وقت دارم یه توضیح کوچیکم بدم؟
بله وقت داریم، یکی دو دقیقه.
عزیزان من 5 عامل مهم اقتصادی رو ما تو این هفته داریم. نخستین رویداد مهم روزهای آتی تحولات مربوط به مذاکرات تجاری بین آمریکا و چین خواهد بود. سرمایه‌گذاران امید زیادی دارن که این آمریکا و چین طی روزهای آینده به یه توافق‌های تجاری برسن. البته دومین رویداد مهم هم انتشار آمار درآمد 60 شرکت بزرگ آمریکایی که این مسئله میتونه تاثیر زیادی بر شاخص سهام‌ها در بورس وال استریت بذاره. سومین رویداد مهم همون انتشارات آمارهای رشد اقتصادی چین در سه ماه پایانی 2018 است. این آمارها میتونه تاثیر زیادی تو بازار طلا هم بذاره. و چهارمی مهم هم نشست بانک مرکزی اروپا است که تو روز پنجشنبه داریم. پیش بینی میشه بانک مرکزی اروپا در این نشست نرخ بهرهش رو حفظ کنه. و آخرین مهم رویداد مهم هم که توی هفته جاری داریم نشست بانک مرکزی ژاپن است که روز چهارشنبه برگزار میشه. بانک مرکزی ژاپن هم احتمالاً نرخ بهرهش رو بدون تغییر حفظ میکنه. آرزوی سلامتی برای همه شما دارم. اگر سوالی نباشه خدا بهتون.
متشکرم از شما، خداحافظ.
یا علی، خدا بده همه.
خب گزارش آقای مومنپور رو شنیدید از بازار سکه و طلا و ارز. و به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه روی خط بازار امروزمون. خیلی ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همراهی کردید ما رو و تا پایان همراه بودید با ما. خیلی متشکریم. تا فردا که باز هم در خدمتتون باشیم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. دوست باشیم.
صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران. رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. رادیو اقتصاد FM 98 MHz.
دوستاتو جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
خاویار بادم جود چین چین کرده جود، میزت کامل شد با خاویار بادنجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادنجون. چین چین
دم دسترسی آسان به آخرین اخبار و حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.